بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای به وزارت کشور جزئیات راهپیمایی روز 22 خرداد را اعلام کردند. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی جزئیات اخلال در سخنرانی حسن خمینی را منتشر کرد. و آیت الله خامنه‌ای مجلس را به واقع بینی فراخواند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ، پایتخت جمهوری چک، که امروز با گرمای 26 درجه بالای صفر سرانجام تغییر فصل را پذیرفت. امروز سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 8 ژوئن 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مرتضی قاسم‌فر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصان نقاط جهان همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مرور کنیم و سپس گزارش ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت میکنم ابتدا با رویا کریمی مجد در استودیو خبر نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
نه تشکل سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای به وزارت کشور جزئیات راهپیمایی روز 22 خرداد را اعلام کردند. در این نامه آمده است راهپیمایی در روز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران برگزار خواهد شد و راهپیمایان در این مراسم تنها سکوت خواهند کرد و قطعنامه‌ای هم در پایان صادر نخواهد شد. گروه‌های اصلاح طلب با تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن راهپیمایی نوشتند در راهپیمایی 22 خرداد شرکت کنندگان نمادهای سبز رنگ و پلاکاردهایی حاوی درخواست برای اجرای کامل قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد را حمل خواهند کرد. سایت پارلمان نیوز نوشت وزارت کشور پس از دریافت این نامه خواستار تعهد محضری دبیران احزاب اصلاح طلب برای رعایت بندهای ذکر شده در این نامه شده است. حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی جزئیات اختلال در سخنرانی حسن خمینی را منتشر کرد. آقای انصاری در نامه خطاب به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی قرار بود حسن خمینی پس از محمود احمدی نژاد سخنرانی کند، اما آقای احمدی نژاد علاوه بر تأخیر در حضور در مراسم به رغم تذکرهای مکرر نپذیرفت که سخنرانی اش را در زمان مقرر به پایان برساند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی را به واقع بینی فراخواند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس ضمن دعوت دولت و مجلس برای همکاری با یکدیگر گفت در کنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در روزهای گذشته بارها نسبت به عدم اجرای قوانین توسط دولت هشدار داده بود.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود که شما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. در آستانه تصویب چهارمین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و تسلیحاتی، محمود احمدی نژاد می‌گوید که قطعنامه جدید برای جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد. گزارشی خواهیم داشت از آخرین وقایع در این باره. انتشار دو ویدیوی متناقض و همزمان در شبکه یوتیوب از سوی شهرام امیری دانشمند فیزیک هسته‌ای که در سال گذشته گفته شد به آمریکا پناهنده شده، وضعیت این دانشمند ایرانی را پیچیده‌تر کرده است. گزارشی در این موضوع خواهید شنید. پس از خبرها و تکذیب‌های متعدد درباره دلایل و پیامدهای قطع سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد آیت الله روح الله خمینی، اکنون یکی از نزدیکان وی اطلاعیه‌ای صادر و احمدی نژاد را مقصر این وقایع دانست. در این باره گزارشی می‌شنوید. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، گزارش ورزشی رو هم خواهید شنید درباره آفریقای جنوبی که این روزها نبض فوتبال دنیا در آنجا میتپد. و در نیم ساعت دوم این مجله نیز برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید که اختصاص به بحث آزاد و دیدگاه شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل مختلف دارد و این هفته به تأثیر وقایع پس از 22 خرداد بر زندگی روزمره مردم ایران می‌پردازد. با رادیو فردا بمانید. شورای امنیت سازمان ملل در حال آماده شدن برای رأی‌گیری درباره قطعنامه جدید علیه ایران است، اقدامی که انتقاد مسئولان جمهوری اسلامی را در پی داشته. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد می‌گوید تصمیمات شورای امنیت ارزشی ندارد، آن هم درست در آستانه تصویب چهارمین قطعنامه علیه ایران.
و تصمیماتشون ارزشی نداره. این شورای امنیت اساسش تبعیض آلود و ناعادلانه است. غیر دموکراتیک ترین نهاد بین المللی شورای امنیت.
خبرهای رسیده از نیویورک هاکیست، اعضای شورای امنیت در حال آماده شدن برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران هستند. این قطعنامه ممکن است طی ساعات آینده و یا حداکثر تا چند روز آینده به رأی‌گیری گذاشته شود. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید یا قطعنامه یا ادامه گفتگو.
بالاخره همکاری اگر بنا شد باشه، این همکاری باید در همه زمینه‌ها باشه. من گفتم اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر میکنن چماقی بلند کنن به نام قطعنامه، بعد هم بشینن با ما گفتگو کنن، سخت در اشتباه هستن. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
پیشنویس قطعنامه جدید شامل تحریم‌های تسلیحاتی، بانکی، بیمه‌ای و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد ایران و یا از ایران به سوی سایر کشورهاست. به نظر می‌رسد حداقل 12 عضو از 15 عضو شورای امنیت با قطعنامه جدید موافق باشند. حالا فقط برزیل، ترکیه و لبنان هستند که احتمال دارد به قطعنامه جدید رأی مثبت ندهند. در این بین موافقت روسیه با قطعنامه جدید باعث شد تا 2 هفته قبل محمود احمدی نژاد به شدت مسکو را مورد انتقاد قرار دهد. انتقادی که محمود احمدی نژاد طی ساعات گذشته در ترکیه بار دیگر آن را تکرار کرد.
ما با روسیه همسایه هستیم و به طور طبیعی باید همکار و دوست باشیم. علاقه‌مندم هستیم که اینطور باشه. مشکل خاصی نیست، یه تذکری بود به همسایه که مراقب باشن که در کنار دشمنان ملت ایران قرار نگیرن.
از سوی دیگر همراهی چین با قطعنامه جدید علیه ایران باعث انتقاد تهران از پکن شده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در جریان نشست هفتگی خود با خبرنگاران انتقاد از پکن را علنی تر کرد.
روابط کشورها با همدیگه بر اساس منافع طرفین تنظیم میشه و طبیعیه که روابط اقتصادی و سیاسی عامل مهمی در سطح روابط بین کشورها خواهد بود. ما و کشور چین روابط بسیار خوب و گسترده‌ای داریم. هر چقدر این روابط گسترده تر میشه، انتظار برای حمایت از منافع طرفین افزایش پیدا میکنه. حرکت به سمت قطعنامه حرکت درست و کارآمدی نخواهد بود و نتیجه رضایت بخشی هم برای هیچ کس نخواهد داشت، فقط اوضاع رو پیچیده تر خواهد کرد که این به نفع هیچ کس نخواهد شد.
حالا دیگر به نظر می رسد از برزیل و ترکیه نیز که در پی انجام طرح مبادله سوخت بودن کاری ساخته نیست. جلسه غیرعلنی روز دوشنبه برزیل و ترکیه با سایر اعضای شورای امنیت فقط به این نتیجه منجر شد که از تلاش‌های این دو کشور برای مبادله سوخت تقدیر شود. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی در کانادا:
مهمترین چیزی که ترکیه و برزیل به دنبال اون هستن این هست که شورای امنیت این توافق تهران رو به عنوان اولین قدم برای ایجاد گفتگو با ایران به حساب بیاره و به این بنبست فعلی خاتمه بده. بایستی اضافه کرد برزیل گفته که در صورتی که شورای امنیت تصمیم به تحریم‌ها علیه ایران بگیره، از تحریم‌ها اطاعت خواهد کرد.
حالا حتی نماینده روس‌ها در شورای امنیت نیز میگوید ظرف حداکثر چند روز قطعنامه جدید به رأی گذاشته خواهد شد. شاید هنگامی که مسئولان ایرانی صبح پنجشنبه از خواب بیدار شوند، در نیویورک جلسه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران پایان یافته باشد.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بار دیگر ماجرای پژوهشگر هسته‌ای ایرانی که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند توسط آمریکا ربوده شده با انتشار دو ویدیو پررنگ شد. دو ویدیویی که کسی در آنها صحبت می‌کند و خود را شهرام امیری می‌خواند. در یکی شهرام امیری از سوی آمریکا ربوده شده و در دیگری شهرام امیری برای ادامه تحصیل خودخواسته به آمریکا رفته است. و پس از انتشار اینها بار دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که پرونده این شهروند ایرانی را با جدیت پیگیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر هانا کاویانی.
انتشار دو ویدیو در کمتر از 24 ساعت وضعیت شهرام امیری را بیش از پیش در پرده ای از ابهام فرو برد. ابتدا شب گذشته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ویدیویی را پخش می‌کند که ظاهراً توسط وبکم گرفته شده و در آن فردی خود را شهرام امیری معرفی کرده و از روبودن خود توسط نیروهای اطلاعاتی آمریکا و عربستان پرده برمی‌دارد.
من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا یک کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم.
شهرام امیری همان دانشمند فیزیک هسته‌ای است که در فروردین ماه سال 89 شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اعلام کرد که به آمریکا پناهنده شده و با سازمان اطلاعات مرکزی آن کشور CIA همکاری کرده است. پس از انتشار این گزارش، مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه این فرد اوایل خرداد ماه سال گذشته برای سفر حج به عربستان سعودی رفته بود، مدعی شدند که وی توسط سازمان جاسوسی آمریکا ربوده شده است. در ویدیویی که شب گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، کسی که ادعا می‌کند شهرام امیری است، می‌گوید که ربوده شده و درباره اهداف این عمل این چنین گفته است:
هدف اصلی از این قضیه فشار سیاسی به کشور جمهوری اسلامی ایران و در واقع محکوم کردن و اثبات دروغ‌هایی هستش که کشور آمریکا مدام در واقع در بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران داره مطرح میکنه.
و در پایان این ویدیو که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا میکند به روش‌های خاص به دست آمده، شخصی که خود را شهرام امیری معرفی کرده از مجامع مدافع حقوق بشر میخواهد که پرونده وی را با جدیت دنبال کنند. اما پس از انتشار این ویدیو به فاصله چند ساعت ویدیو دیگری بر روی سایت یوتیوب منتشر شد. در این ویدیو که تصویری بسیار صاف و شفاف دارد و شخصی که جلوی دوربین صحبت می کند خود را دوباره شهرام امیری می خواند، می گوید که وی در امنیت کامل و در آمریکاست. وی می گوید تجربه تحقیقات تسلیحاتی ندارد و برای تحصیل به آمریکا رفته است تا مدرک دکترای خود را در زمینه فیزیک بهداشت دریافت کند. این فرد همچنین هدف از انتشار این ویدیو را پایان دادن به شایعات و اتهاماتی دانست که طی سال گذشته علیه او مطرح شده است. وی در پایان این پیام ویدیویی میگوید:
من میدانم که دولت جمهوری اسلامی ایران از خانواده‌ام مراقبت و حمایت خواهد کرد. من میخواهم آنها بدانند که من هرگز آنها را ترک نکرده و همیشه عاشق و دوستدار آنها هستم. آرزوی من دیدار مجدد و ملحق شدن با آنها پس از پایان تحصیلاتم می باشد. من از همه درخواست می کنم که ارائه تصویر خلاف واقع از من را متوقف کنند. در پایان از جامعه جهانی بابت درک و حمایت درستی که از پیشرفت‌های مثبت کشور ایران و موفقیت‌های مردم پر افتخار آن دارند تشکر و قدردانی می کنم.
اما بامداد سه‌شنبه و پس از پخش این دو پیام ویدیویی متناقض، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با استناد به ویدیوی پخش شده از صدا و سیما گفت ایران با جدیت این موضوع را از نظر حقوقی و سیاسی پیگیری می‌کند.
این تبعه کشورمون با همکاری سرویس‌های امنیتی آمریکا و عربستان سعودی ربوده شده و آمریکایی‌ها به نظر میاد برای اینکه به خواسته خودشون برسن و سندسازی بکنن دست به هر اقدامی میزنن. این اقدامات غیر انسانیه، خلاف مقررات بین الملل و حتما با جدیت از نظر حقوقی و سیاسی پیگیری خواهد شد و ما اجازه نخواهیم داد با اتباع ما اینگونه برخورد بکنن.
سخنان رامین مهمانپرست در حالی بیان شده که هنوز از سوی مقام‌های عربستان و آمریکا هیچگونه اظهار نظر رسمی ابراز نشده است. خبر ربوده شدن یک شهروند ایرانی توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را اولین بار منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران مهر ماه سال گذشته مطرح کرده بود و امروز این دو ویدیویی که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست در حالی منتشر شدند که پرونده هسته ایران و اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هر روز شکل و شمایل جدی‌تری به خود می‌گیرد.
حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی جزئیات اختلال در سخنرانی حسن خمینی را منتشر کرد. آقای انصاری در این نامه تلویحا محمود احمدی نژاد را به تلاش برای ممانعت از سخنرانی نویه بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم می‌کند. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
جمعه 14 خرداد مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی قرار بود به مراسمی برای کاهش تنش میان نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شود. دست کم این آرزویی بود که حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی داشت. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اختلاف و درگیری بر سر حواشی ماجرا همچنان ادامه دارد. هنگامی که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز جمعه در مراسم سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی قصد سخنرانی داشت، عده‌ای با سر دادن شعار علیه میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی مانع از این سخنرانی شدند.
روزهای سالگرد ارتحال امام، اجازه بدید چون وقت هم ضیقه و قرار رهبری معظم انقلاب هم برای بیانات خطبه های جمعه تشریف بیارند، من چند دقیقه ای رو صحبت کنم. برای شادی روح امام عظیم الشأنمون صلوات.
نهایتاً آقای خمینی پس از چند دقیقه از خیر سخنرانی گذشت.
شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام می‌دهند. من از همه معذرت می‌خوام و از خداوند تقاضا می‌کنم که ما رو با اماممون محشور بکنه. وقت هم کوتاه، می‌بینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن.
اما آنگونه که حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی میگوید، تلاش برای ممانعت از سخنرانی حسن خمینی پیش از این آغاز شده بود. آقای انصاری در نامه خطاب به حسن خمینی می نویسد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار بود در مراسم روز جمعه از ساعت 11 تا 11:30 سخنرانی کند و پس از او نوه آیت الله خمینی به پشت تریبون برود. اما آقای احمدی نژاد 20 دقیقه با تأخیر در مراسم حاضر شد و علی‌رغم تذکرات مکرر حاضر به پایان دادن به سخنرانی خود در ساعت 12 هم نبود. آقای انصاری می‌افزاید چندین بار هنگامی که حاضران در حال شعار دادن بودند خود را به آقای احمدی نژاد رسانده و از او خواسته است تا به سخنرانی خود پایان دهد تا فرصت به حسن خمینی برسد. اما آقای احمدی نژاد از این کار سر باز زده است. یکی از این مکالمات میان آقای انصاری و احمدی نژاد حتی در پخش زنده مراسم هم قابل شنیدن بود.
ما یک موی کوخ نشینان را به هزاران کاخ نشینان معاوضه نخواهیم کرد.
محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی در بخش دیگری از نامه‌اش می‌نویسد محمود احمدی نژاد حتی پس از پایان سخنرانیش از حاضران دعوت می‌کند تا شنونده سخنرانی آیت الله خامنه‌ای باشند، در حالی که این کار وظیفه مجری مراسم بوده است.
آماده می‌شیم ان شاء الله برای استفاده از بیانات رهبری گرانقدر انقلاب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
به نوشته ی آقای انصاری، رئیس جمهوری پس از پایان سخنرانیش به او به خاطر تذکر رعایت وقت توهین کرده و گفته است شما چه کارید و به چه حقی به من یادداشت می‌دهید؟ من رئیس جمهور این ملت هستم. در بخش دیگری از نامه دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی با اشاره به ماجرای اخلال در سخنرانی حسن خمینی آمده است، اگر مسئولیت این گروه اندک را کسی به عهده نمی‌گیرد چرا از شناسایی آنان واهمه می‌شود؟ آقای انصاری می‌پرسد در حوادث یک سال اخیر بسیاری از افراد از طریق تصاویر تلفن همراه و غیره شناسایی و دستگیر شدند، اما این گروه که بدون نقاب و در فاصله 2 متری ده‌ها دوربین پرقدرت و فیلمبرداری صدا و سیما و خبرنگاران بودند و از اول تا آخر سخنرانی جناب علی جست و خیز و هیاهو می‌کردند و برنامه‌ای بدین عظمت را در پیش انظار جهانیان آنگونه مشوه جلوه دادند قابل شناسایی نیستند؟ دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی ماجرای پیش آمده را زنگ خطری برای کل نظام جمهوری اسلامی دانسته و خواستار معرفی عاملان آن شده است.
محمد رضا کاظمی بود که گزارش می‌داد. 2 روز پس از ناتمام ماندن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، شدت حملات انتقادی بر علی مطهری هم فزونی گرفته. سید حسن خمینی و علی مطهری، وارثان آیت الله خمینی و آیت الله مرتضی مطهری، دو تن از رهبران فکری انقلاب ایران هستند. مراد ویسی به همین مناسبت مروری دارد بر برخوردهای حکومت آیت الله خمینی با خانواده‌های 5 شخصیت اصلی انقلاب 1357 ایران.
فشار حکومت آیت الله خامنه ای بر خانواده های 5 شخصیت اصلی انقلاب ایران، خانواده های مرتضی مطهری، روح الله خمینی، محمد بهشتی، حسین علی منتظری و هاشمی رفسنجانی، شخصیت هایی که در ابتدای انقلاب ایران و هنگامی که حجت الاسلام خامنه ای هنوز عضو شورای انقلاب ایران هم نبود، به حکم آیت الله خمینی مأمور اداره انقلاب ایران بودند. اما امروز سالها از آن روزها گذشته است. امروز حکومت آیت الله خامنه است. حالا و پس از گذشته سالها حتی خانواده های آنان نیز دیگر در امن و امان نیستند. طی ساعات گذشته علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری به شدت مورد حمله لفظی طرفداران جریان حاکم قرار گرفته است. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری است، همو که تئوریسین اصلی جمهوری اسلامی بود و می گفت
مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن.
آیت الله مرتضی مطهری که همانند آقای خامنه ای خراسانی بود، در اوایل انقلاب وی را به عنوان عضو جدید شورای انقلاب پیشنهاد کرد و به تهران دعوت نمود. اما حالا طرفداران آیت الله خامنه ای میگویند علی مطهری فرزند وی مثال خواص بی بصیرت است. البته حکایت برخورد حکومت آیت الله خامنه ای با خانواده های مؤسسان انقلاب ایران محدود به برخورد با خانواده مرتضی مطهری نیست. جمعه گذشته در حضور آیت الله خامنه ای از سخنرانی سید حسن خمینی به عنوان وارث بیت آیت الله خمینی جلوگیری شد و رهبر ایران که در همان جا حضور داشت اندک دفاعی از وی به عمل نیاورد. چند ماه قبل نیز علیرضا بهشتی فرزند آیت الله محمد حسینی بهشتی، یکی از نیرومندترین و زینفوسترین چهره‌های انقلاب ایران، به حکم مسئولان تحت امر آیت الله خامنه‌ای بازداشت شد. پسر آیت الله بهشتی را حتی با قل و زنجیر به دادگاهی آوردند که زمانی پدرش ریاست کل آن را بر عهده داشت و عکس وی هنوز بر در و دیوارهای آن دیده می شود.
خب سلطنت چیه؟ سلطنت این بود که یک شخص می گفت من فرمان روای شما هم، چرا؟ چون زور دارم. طبیعی است که این نوع تفوق طلبی چه برای فرد و چه برای گروه مطروده.
بسیاری بر این باورند که اگر آیت الله بهشتی زنده بود، رهبری جمهوری اسلامی هرگز با آیت الله خامنه ای نمی رسید. زیرا در زمانی که آیت الله بهشتی نفر اول سلسله مراتب قدرت پس از آیت الله خمینی به شمار می رفت، حجت الاسلام علی خامنه ای فقط نماینده ولی فقیه در شورای عالی دفاع بود. سالها پیش نیز به دستور حکومت آیت الله خامنه ای، آیت الله منتظری از دیگر مؤسسان انقلاب ایران به حصر خانگی رفت. حتی بعدها که این حصر شکسته شد، مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری با محدودیت‌های حکومتی روبرو شد. حالا نیز حکومت آیت الله خامنه ای نه تنها بر فرزندان آیت الله منتظری سخت می‌گیرد، بلکه یکی از نوه‌هایش به نام میثم را نیز به زندان بردند. آیت الله منتظری تا هنگام مرگ منتقد حکومت آیت الله خامنه ای باقی ماند.
گاهی اوقات هم میگن که این حرفا که میزنی اینا تضعیف نظامه. نظام که شخص نیست. زورگویی های مأمورین و مسئولین و مردم رو زده میکنه در آخون. اینجور هی ولایت فقیه کرد. گفتم ولایت فقیه این بیشتر زدگی داره. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه.
در این میان اما حکایت برخورد حکومت آیت الله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی و فرزندانش حکایتی خاص است. هاشمی رفسنجانی که به گفته خود رفاقتی 50 ساله با آیت الله خامنه ای دارد، حالا در عمل تقریبا چهره ای حذف شده به شمار می رود. هاشمی رفسنجانی که بعد از درگذشت آیت الله خمینی بیشترین نقش را در تعیین آیت الله خامنه ای به رهبری داشت، حالا نه تنها در عمل حاشیه نشین شده، بلکه حتی بر جان فرزندانش نیز که بعضن از سوی حکومت در حال تعقیب هستند نگران است. طبق گواه تاریخ بسیاری از انقلاب‌های جهان فرزندان خود را خوردند، اما به نظر می رسد کار انقلاب ایران از خوردن فرزندان گذشته و حالا کار به خوردن نوه‌هایش رسیده است. خواه این فرزندان و نوه‌های 5 خانواده مؤسس جمهوری اسلامی باشد یا صدها جوان نسل سومی که طی ناآرامی‌های یک سال گذشته بر خاک افتاده و یا روانه محبس شدند.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده سیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در فرصت باقی مانده از جهان سیاست کمی فاصله بگیریم و سری به جهان ورزش بزنیم. آفریقای جنوبی قلب ورزش جهان در این روزهاست. میلیون ها هوادار فوتبال در سراسر دنیا بی صبرانه منتظر سوت و آغاز مسابقات جام جهانی در این کشور هستند. فریبرز غریب با آخرین خبرهای ورزشی.
شمارش معکوس برای سوت شروع مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی آغاز شد. فقط 3 روز تا آغاز بزرگترین و پربیننده ترین جشنواره ورزشی جهان باقی مانده است. آخرین تیم های شرکت کننده در حال رسیدن به آفریقای جنوبی هستند و آخرین بازی های دستگرمی تیم ها نیز در حال برگزاری. دیشب طلایی پوشان برزیلی در شهر دارالسلام قدرت خود را به رخ حریفان کشیدند و 5-1 تانزانیا را شکست دادند. امشب همچنین 2 بازی تدارکاتی دیگر نیز در دستور کار است. پرتغال که 2 روز پیش وارد آفریقای جنوبی شد، امروز با موزامبیک دیدار می‌کند و تیم ملی فوتبال اسپانیا، یکی از مدعیان جام جهانی، قبل از پرواز به آفریقای جنوبی امشب در مورسیا تیم ملی فوتبال لهستان را پیش رو دارد. کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سهمیه قاره‌ها را برای مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن اعلام کرد. بر این اساس به قاره آسیا 3.5 سهمیه برای بازی‌های المپیک تعلق گرفت. آفریقا هم مثل آسیا 3.5 سهمیه دارد. آمریکای شمالی و مرکزی و همچنین آمریکای جنوبی هر کدام 2 سهمیه، اقیانوسیه 1 سهمیه و اروپا هم 4 سهمیه دارند. میزبان المپیک هم یکی از سهمیه‌های اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم‌های حاضر در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان این قاره اعلام کرد که فرم ثبت نام خود را حداکثر تا اول شهریور ماه سال جاری به مقر AFC در مالزی ارسال کنند. در صورت عدم به موقع فرم ثبت نام، باشگاه‌ها فقط می‌توانند با همان نفرات قبلی که برای بازی‌های گروهی ثبت نام کرده بودند تا مرحله فینال ادامه بدهند. در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان تیم ذوب‌آهن اصفهان باید در اولین بازی خود از پوهانگ استیلرز کره جنوبی پذیرایی کند. مربی تیم فوتسال دختران سایپای مشهد ضمن انتقاد از فراهم نبودن امکانات کافی برای فوتبال دختران در خراسان خواستار حمایت بیشتر مسئولین از ورزش زنان شد. مریم رضاپور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در منطقه خراسان همچنین اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای در کار ورزش زنان سنگ اندازی می کنند و فکر می کنند که دختران فقط برای خانه‌داری ساخته شده اند. پایان نقل قول. تیم فوتسال زنان سایپای مشهد فصل پیش با به دست آوردن مکان سوم لیگ دست سوم به لیگ دست دوم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:31 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در میانه مجله شامگاهی هستیم که نیمه دوم این مجله، همینطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، به برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا اختصاص داره. اما پیش از اون مروری کنیم با همکارم نوشین سید حسینی بر آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
متشکرم مرداد. نه تشکل سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای به وزارت کشور جزئیات راهپیمایی روز 22 خرداد را اعلام کردند. در این نامه آمده است راهپیمایی در روز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران برگزار خواهد شد و راهپیمایان در این مراسم تنها سکوت خواهند کرد و قطعنامه‌ای هم در پایان صادر نخواهد شد. گروه‌های اصلاح طلب با تاکید بر مسالمت آمیز بودن راهپیمایی نوشتند در راهپیمایی 22 خرداد شرکت کنندگان نمادهای سبز رنگ و پلاکاردهای حاوی درخواست برای اجرای کامل قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد حمل خواهند کرد. سایت پارلمان نیوز نوشت وزارت کشور پس از دریافت این نامه خواستار تعهد محضری دبیران احزاب اصلاح طلب برای رعایت بندهای ذکر شده در این نامه شده است. حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی جزئیات اختلال در سخنرانی حسن خمینی را منتشر کرد. آقای انصاری در نامه‌ای خطاب به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی قرار بود حسن خمینی پس از محمود احمدی نژاد سخنرانی کند، اما آقای احمدی نژاد علاوه بر تأخیر در حضور در مراسم به رغم تذکرهای مکرر نپذیرفت که سخنرانیش را در زمان مقرر به پایان برساند. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی ضمن اشاره به توهین محمود احمدی نژاد به وی به خاطر تذکر درباره رعایت وقت می‌افزاید: رئیس جمهور برخلاف رسم معمول پس از پایان سخنرانیش مانند یک مجری از حاضران می‌خواهد که به سخنان آیت الله خامنه‌ای گوش فرا دهند، در حالی که زمان سخنرانی حسن خمینی بوده است. محمد علی انصاری همچنین اخلال در سخنرانی حسن خمینی را زنگ خطری برای کل نظام دانسته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی را به واقع‌بینی فراخواند. آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس ضمن دعوت دولت و مجلس برای همکاری با یکدیگر گفت در کنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در روزهای گذشته بارها نسبت به عدم اجرای قوانین توسط دولت هشدار داده بود.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. اما وقایع بعد از 22 خرداد ماه در یک سال گذشته تا کنون چه تأثیراتی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشته است؟ این بحثیه که در بحث آزاد امروز در قالب برنامه صدای شما صدای فردا خواهید شنید با حضور سه تن از شنوندگان رادیو فردا و یک روزنامه‌نگار که در آن روزها در تهران در میان مردم حضور داشته. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امروز من آرتا پورملک در غیاب همکارم جان خاکزاد به تنهایی خدمت شما هستم تا به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم. امروز علاوه بر سه شنونده یک مهمان هم در استودیو خواهیم داشت، پس این 24-5 دقیقه رو با ما همراه باشید. در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته تحولات سیاسی پس از انتخابات 22 خرداد و تأثیرات اون بر روی زندگی شماست. در بحث آزاد این هفته سه شنونده به نامهای آقای سعید از ایران، آقای فرشید از ایران و همچنین آقای امیر از ترکیه حضور دارند. ضمناً در استودیو و در کنار من آقای آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگاری که در زمان انتخابات در ایران حضور داشته و از نزدیک شاهد تحولات بوده، حضور داره و ما رو همراهی می‌کنه. همونطور که می‌دونین ما در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد هستیم. در برنامه امروز می‌خوایم تأثیرات فردی و اجتماعی جنبش سبز و وقایع بعد از انتخابات رو به بحث بذاریم. من اول به سه شنونده عزیزی که دعوت رادیو فردا رو پاسخ گفتن و در بحث امروز شرکت کردن سلام میکنم و بعد هم به تو آرش. ممنون از حضورت. سوال اول رو از شنوندگان بپرس تا بحث آزاد این هفته رو آغاز کنیم.
منم سلام میکنم هم خدمت سه شنونده عزیزی که امروز ما باهاشون هستیم توی این برنامه و شنونده های عزیز دیگه ای که شنونده این برنامه صدای فردا، صدای شما، صدای فردا هستن. من فکر میکنم که برای آغاز بحث بهترین باشه که همین سوال محوری رو که این سه دوست عزیز ما رو ترغیب کرد که در برنامه ما شرکت بکنن و همین سوال رو داشته باشیم، یعنی با یک سوال کلی شروع بکنیم که انتخابات خرداد ماه پارسال و وقایع بعد از اون چه اثری رو در زندگیشون داشته.
آقا سعید از شما شروع میکنیم، وقایع انتخابات پارسال چه تأثیری داشته روی مردم؟
من چون مخالف موج سبزم فکر کنم دوستان باید شروع کنن تا یه موافق صحبت کنن تا یه مخالف صحبت کنه. ولی خب ببینید، به هر حال انتخاب آقای احمدی نژاد نشون داد که باز محور مقاومت، من از اینجا شروع کنم، محور مقاومت تو منطقه زنده هست، بیدار هست. و خب به هر حال ببینید ما در جامعه مسلمان امروز سه نوع مسلمان داریم، حتی حالا یه نشون نمیشه بگیم مسلمان. یکی اونایی که اعتقاد به تمدن اسلامی دارن، یکی هم اونهایی که اعتقاد به سکولار دینی دارن، یکم اونا که مدرنیته اسلامی رو اعتقاد دارن. من فکر میکنم انتخاب آقای احمدی نژاد نشون داد که اونایی که اعتقاد به تمدن اسلامی دارن هنوز زنده، بیدار و مقاوم، و خب اونایی که مدرنیته اسلامی هستن که اعتقاد دارن که اسلام نمیتونه این ظرفیت رو نداره که جهان رو رهبری کنه، دیگه گوشه قرار گرفتن دیگه. اونایی هم که سکولارن که دیگه اصلا باختن دیگه همه چیز رو.
ممنون. آقای سعید نظر امیر رو بشنویم.
من اول از موافقم که هر کسی نسبت به اون هایی که داره بتونه راحت حرفش بزنه. دوستان گفتن انتخاب آقای احمدی نژاد، من دقیقا میگم انتخاب آقای احمدی نژاد تونست مملکت رو به سمت سوی ببره که آتش‌های زیر خاکستر 30 سال گذشته خودشون رو نشون بدن. حالا متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی اومد سوار این موج مردم شد به خاطر اینکه بتونه اون اقتدار خودش و اون محبوبیت خودش نزد مردم رو به منطقه و به دنیا نشون بده. این سوار شدن روی موج مردم به مزاج ما سکولارها، حالا که به قول آقای سعید میگن که ما همه چیزمون رو باختیم، نه ما خوشبختانه چیزی نباختیم، ما یک اشتباهی کردیم و اومدیم که به قول معروف محبوبیت جمهوری اسلامی ایران رو توی منطقه بالا بردیم. و فقط همین اتفاقی که بعد از انتخابات افتاد اتفاقات خوبی نبود. حالا به زعم من شاید میشد خیلی مسالمت‌آمیزتر رفع و رجوع بشه، شاید حکومت جمهوری اسلامی میتونست بقای خودش رو یه جور دیگه داشته باشه. این اتفاقی که افتاد که همه ما جنبش سبزی ها اسمش رو یه کودتا میذاریم، به این ترتیب بود که باعث شد که خیلی از خانواده ها بچه هاشون رو از دست بدن، جوان هاشون رو از دست بدن، جوان ها به زندان برن، و نه فقط زندان ابین، نه فقط زندان هایی مثل کهریزک، زندان های مخفی که این رژیم داره و هیچ کس از اونها خبر نداره.
آقای امیر من متشکرم، اجازه بدین که ما نظر فرشید رو هم بشنویم. فکر میکنم آقای سعید هم قطع شدن و همکار من در استودیو مشغول برقراری تماس مجدد با ایشون هستن تا بعد از صحبت فرشید ما نظر سعید رو هم بدونیم. آقا فرشید بفرمایید.
دوستان در مورد انتخاباتی که در ایران برگزار شد صحبت کردن، منم در مورد اینکه بعد انتخابات جنبش سبز چه دستاوردهایی به دست آورد صحبت میکنم. یکی از مهمترین دستاوردهای این جنبش به دست آورد این بود که مشخص شد بدنه اصلی و حتی اکثر مردم ایران مخالف این رژیم است. ببینید آقای موسوی، آقای احمدی نژاد دوروی هم دیگه این مناظره انجام دادن که یه حدوداً 40 میلیونی هم نظاره‌گر موضوع بودن. اولا آشکار شد که حقایق و حقانیت با کی درست میگه کی غلط. واقعا یک نفر در حکومت ایران تصمیم گیرنده نهایی و رأی اون یک نفر رئیس جمهور یا هر کی حالا شورا نماینده مجلس رو تعیین میکنه. خیلی خوشحالم مردم ایران بعد انتخابات صبرشون دیگه تموم شد و لبریز شد، همه همدل و همصدا شدن، جنبشی رو تشکیل دادن که دنیا واقعا بهش داره افتخار میکنه.
آقای فرشید من خواهش بکنم یه مقدار خلاصه تر بفرمایید که وقت به بقیه دوستان و بقیه مطالب هم برسه.
بعد انتخابات فشار بیشتری آوردن رو مردم ایران، به خصوص مردم عزیز تهران، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. شما هر روزی که میخواستی بیرون قدم بذاری با شدیدترین مسائل امنیتی روبرو میشد. قشر دانشجو نخبه ما واقعا فشار زیادی بود. من خودم هم دانشجو هستم، به قول معروف دو ستاره هم شدم و مشکلات خیلی متعددی. استقبال گرمی که دولت مردان از قاتل آقای بختیار کردن واسه من واقعا جالب بود.
اون رو میشه اصلا توی برنامه دیگه به بحث گذاشت. من خواهش میکنم که وارد اون موضوع نشیم و اگه اجازه بدین الان من یک نکته دیگه مطرح بکنم بحث همطور ادامه پیدا بکنه.
مشکلی.
آرش فکر میکنم یه سوالی داشتی.
فکر میکنم که اگر سعید هم یک بار دیگه این فرصت رو پیدا بکنه که نظر خودش رو مشخص و متمرکز روی اون سوال که به هر حال وقایع پس از انتخابات چه اثری در زندگی مردم داشته و چطور میبینه جامعه ایران رو بعد از انتخابات و مقایسهش بکنه با قبل از انتخابات، فکر میکنم که راهگشا باشه برای اینکه ما بتونیم بحث بعدی رو شروع بکنیم.
آقا سعید میشنویم نظر شما رو.
مدت ها بود دیگه صدای فرد سکولار نشنیدم. خیلی خوشحالم اینی که میفرمایند آقا فرشید انتخابات. من یه سوال از ایشون دارم. اونم این که سال 76 چه کسانی انتخابات رو برگزار کردن؟ چه کسانی رأی آوردن؟ اصلاح طلبان رأی آوردن سال 76. آیا اون کسانی که سال 76 انتخابات رو برگزار کردن دلشون می‌خواست آقای خاتمی رأی بیاره؟ کدوم انتصاب؟ چرا بر اساس اون چیزی که خودتون فکر می‌کنید صحبت می‌کنید که همون باور کنم؟ این مطلب. مطلب دوم سال 84 چی؟ سال 84 اصلاح طلبان انتخابات رو برگزار کردن. آیا دلشون می‌خواست آقای احمد نژاد رأی بیاره؟ نه، دلشون می‌خواست آقای علیزاده رأی بیاره، آقای معین رأی بیاره. پس ببینید انتخابات نیست. اصلا انتصابات نیست. من یه نقل قول کنم. آقای محتشمی پور اعلام کرده بودن بعد از انتخابات که حدود نصفی از 46000 صندوق، یعنی 23000 اینجور حالا بگیم 23000 صندوق نادرهای آقای موسوی اینها نتونستن که برن پای اون صندوق ها و نظارت کنن. خب برفرض ادعای آقای محتشمی پور درست، من میخوام بگم که آیا آقای موسوی که اعلام تخلف کرده، دوستانم تقریبا دارن همین چیزا رو میگن، آیا آقای موسوی نمیتونست بگه خب تو همین 23000 تایی که دیگه اعتماد به ناظران پای صندوق بودن دیگه، گفتن نصفش پای صندوق ها نبوده، حالا به دلیل مثلا برخورد مسئولین، خب حالا این 23000 تا 23000 تا رو می‌رفتن حساب و کتاب می‌کردن ببینن آماری که اعلام شده با آماری که هست وزارت کشور اعلام کرده می‌خونه یا نه. یه مسئله دیگه، آقای موسوی قبل از اینکه انتخابات تمام بشه همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دعوت کرد، اعلام کرد که من پیروز انتخاباتم. اینو دیگه کسی نمی‌تونه رد کنه. خب چه جور شد در کمتر از شاید 12-13 سال نظر ایشون برگشت و گفت تخلف شده؟ چرا اینجور چیزی به وجود اومد؟ آیا غیر از اینی که به قول یکی از همون دوستان اصلاح طلبی تخلف اسم رمز بود؟ من فکر می‌کنم به موجزات پرداخته نشد. شما قرار بود در مورد موجزات صحبت کنید. صرف حقیقتاً چی می‌خواد از جان ملت ایران؟ یک و دو، به نظر شما که حالا میاد صحبت می‌کنید که نمی‌دونم انتخابات اینجور و مردم اونجور، چه کسانی دارن موجزات رو هدایت می‌کنن؟ نه ظاهرش، باطنش. کی داره موجزات رو هدایت می‌کنه؟ اجازه بدید در مورد موجزات بیشتر صحبت بشه. شما اگر حالا شارژ موبایلم تموم نشه در مورد موجزات خیلی صحبت دارم. من در خدمتتونم.
ممنون آقای سعید، امیدواریم که شارژ موبایلتون تموم نشه و اگر این اتفاق افتاد و ارتباط ما قطع شد به حساب ما نذارن شنوندگان.
به خاطر همین گفتم.
قبل از اینکه نظرات بقیه دوستان رو بشنویم من یه سوالی می‌کنم از آرش در استودیو. نظر آرش رو بشنویم و بعد دوستان نظرات خودشون رو در مورد این سوال بگن. آرش، به نظرت آیا وقایع پس از انتخابات سال گذشته صرفا ناشی از اعتراض‌های صورت گرفته به نتیجه انتخابات بود یا ریشه در مسائل سال‌های قبل‌ترش داشت؟
راستش من فکر می‌کنم که بحث بر سر اعلام نتایج انتخابات که اولین اعتراض‌ها هم با همین شروع شدش، ابتدا محدود به نتیجه انتخابات بود، یعنی تعداد زیادی یا تعداد عمده‌ای از مردم ایران که در انتخابات شرکت کرده بودند بر این باور بودند که نتایجی رو که وزارت کشور اعلام کرده نتایج درستی نیست. خب کاندیداهایی مورد نظر اونها مثل آقای موسوی، آقای کروبی هم و حتی آقای رضایی هم در اون روزهای اول بر این باور بودند که تقلبی صورت گرفته یا حداقل اشتباهاتی در شمارش آرا یا سایر موارد اتفاق افتاده که میتونستش در واقع دلیل اصلی این باشه که اون عده‌ای که به این کاندیداها رأی داده بودند و در انتخابات شرکت کرده بودند در اعتراض به رأی از دست رفتهشون یا رأی گم شدهشون اعتراضهای خودشون رو نشون بدن. اما من فکر می‌کنم که با توجه به واکنشی که حاکمیت داشت نسبت به این اعتراض‌ها که فکر می‌کنم عمده‌ترین اعتراض بعد از اعلام نتایج همون راهپیمایی سکوت در روز 25 خرداد بود که یک جمعیت بسیار زیادی که حالا برخی از رسانه‌ها و ناظران و گزارشگران اون رو حتی میلیونی ارزیابی می‌کنن، از میدان امام حسین تا میدان آزادی شهر تهران در اعتراض به وضعیت موجود آمدن در خیابون و اتفاقا سکوت کردند. بر اساس مستنداتی هم که داشتن، چون من اون روز شاهد ماجرا هم بودم، مستنداتی که دست همین تعداد معترضین بودش، اصل 27 قانون اساسی رو خیلی‌ها پرینت کرده بودند که در اون خب اجازه داده شده که تجمعات آزاد مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه و بدون اسلحه باشه، اون دستشون بود و هر کس هم اگر می‌خواست شعاری بده با واکنش خود تجمع کنندگان مواجه می‌شد که همه می‌گفتن که ما اومدیم اینجا فقط سکوت بکنیم. خب ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پایان اون راهپیمایی که یک جمعیت میلیونی آمده و اتفاق امنیتی نیفتاده، ناامنی در کشور ایجاد نشده، برخوردی میشه و بعد از اون برخورد اتفاقاتی میفته که دیگه بحث انتخابات فقط نیست، بحث اعلام نتایج نیستش. به قول یکی از دوستامون، فکر کنم فرشید یا امیر بودش، در واقع هر کس دیگه از ذهن خودش اون مشکلات فروخورده خودش در 30 سال گذشته رو، یکی نسبت به آزادی بیان وجود نداشته، یکی نسبت به مشکلات اقتصادی موجود، یکی نسبت به مسائل سیاسی، و هر کسی بر اساس مشکلاتی که داشته و نتونسته این اعتراضات رو عنوان بکنه، نتونسته تریبونی براش پیدا بکنه، همراه میشه. یعنی با اعتراض به اعلام نتیجه انتخابات شروع شد، اما من فکر می‌کنم هر چقدر که ما جلوتر رفتیم، خواسته‌ها و تقاضاهای دیگه‌ای رو هم از جنبش سبز شاهد بودیم که می‌خواست از حاکمیت که اونها رو تعمیم بکنه و به اونها بها بده و به اونها توجه بشه.
بحث جنبش سبز شد، دوستانم به جنبش سبز اشاره کردن. آرش، سوال به نظر من میرسه، جنبش سبز قبل از انتخابات کار خودش رو شروع کرد یا بعد از انتخابات این جنبش به راه افتاد؟
من راستش یه حسرت اساسی همیشه دارم توی این انتخابات و اون فضاهای قبل از برگزاری انتخابات بود. یعنی حتما این سه دوست عزیزمون هم که الان با ما هستن، همراه هستن تو این برنامه، شاید اون حسرت اون شب‌های قبل از انتخابات رو دارن که ما چه فضای خوبی رو توی اون شب‌ها تجربه کردیم و چه بد که بعد از انتخابات اون فضا دوباره تکرار نشد و تحمل نشدش اون فضا. خاطرم هستش که تمام هوادارای کاندیداهای مختلف، هر چهار کاندیدا می اومدن با همدیگه بحث می‌کردن، بحثا خیلی هم جدی، خیلی هم بدون تعارفات معمول ایرانی و سیاسی همراه می‌شدش، اما به هر حال فضای گفتگویی که شکل گرفته بود، من فکر می‌کنم حسرت بزرگ خیلی از مردم ایران هست که چرا همون فضای گفتگو، همون فضای نقد بعد از انتخابات تحمل نشد. در واقع اون جریان که ما امروز به عنوان جنبش سبز می‌شناسیم، نطفه‌اش در شب‌ها و روزهای قبل از انتخابات بسته شد.
ممنون آرش. آقای امیر، نظر شما چیه در مورد جنبش سبز و تحمل نشدن صدای جنبش سبز بعد از وقایع انتخابات؟
من یه خدمت عرض کنم، اگه الان جواب دوست عزیزمون سعید رو ندم و خط دست من دلخور نشد، چون چند سال جسه گریخته بود و هر کدومش نیاز به فایل داره و نیاز به جواب داره و همه اینها کلی پول کشه. من حالا برمیگردم به جنبش سبز و صدایی که کلا به گوش دنیا رسید. من با حرف شما موافقم، خیلی مسالمت‌آمیزتر میتونستن اینها یک جوری رفع و رجوع کنن این میزان رو با برگزاری انتخابات مجدد، یا واقعا یه میزه گرد، یا یک جلسه‌ای که هم علنی باشه، یعنی هم به صورت مستقیم پخش بشه، اینها واقعا بتونن با هم صحبت کنن، نه اینکه همه صحبت بکنن توی مناظره ها تموم بشه بعد 10 دقیقه اضافه تر 20 دقیقه نمیدونم چقدر آقای احمدی نژاد وقت بدن، آقای احمدی نژادی که کلا تریبون صدا و سیما است. من میخوام راجع به فقط آزادی بیانی که بعد از انتخابات کشته شده، خیلی وقته که کشته شده، من فقط میخوام راجع به اون صحبت کنم که بر از انتخابات کلن اصلا محو شد، یعنی کسی نمیتونست دهنشو باز کنه را بخواد حرفی بزنه. مردم چرا اومدن حرف زدن، گوله خوردن، کشته شدن، مردن، همه دنیا هم دیدن.
آقای فرشی خیلی کوتاه نظرتونو بفرمایین و بعد بریم سراغ جنبندی.
فکرم جنبش سبز بر اساس ظلم ها، سختی ها و مشقات هایی که مردم ایران تو طول سال ها این 30 سال پس از انقلاب اتفاق افتاده، مثل آتیش زیر خاکستر بود که شعله ور شد. این نه واسه این انتخابات، نه واسه انتخابات دیگه. به نظر من جنبش سبز واقعا دستاوردهای زیادی داشت، تونست مثلا به همه دنیا نشون بده که بابا ما هم هستیم، اینجا چه خبره. بعد زیاده به دوستمون آقا سعید میخواستم یه چیزی از کنم، ایشون که حرف از این میزنن که جنبش سبز به ایران خیانت کرده، نابود کرده، نه من یه سوالی از ایشون دارم. طرفدارای آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای همیشه عکس امام خمینی تو سینه شونه، میخواستم ببینم الان این یک سالی که گذشته ایشون یک نفر از خاندان آیت الله خمینی رو به من نشون بده که اینا خودشون قبول دارن. دوم اینکه اینا همش دارن میگن قانون قانون قانون، ولی به قانون عمل نمی‌کنن. این قضیه روز عاشورا رو خیلی اینا بزرگش کردن. چرا؟ هی میگن محاربه با خدا و این چیزا. الان جدیدا محاربه با آقای احمدی نژاد هم درست کردن. اولا ریختن تو خیابون روز عاشورا من خودم عیب میدونم، درست نیست، ولی کشتن و زدن مردم تو روز عاشورا که خیلی بدتر از اونه که. اگه این توهین به امام حسین اون که بدتره که.
من فکر کنم آقای سعید هم شارژ موبایلشون تموم شد و الان ما نداریم ایشون رو. از استودیو هم همکاران من تلاش میکنن نمیتونن با ایشون ارتباط برقرار بکنن. من سوال آخر رو میپرسم در مورد آینده جنبش سبز. اول آرش حسنی در استودیو لطفا نظرش رو بگه و بعد هم فرشید و امیر نظر پایانیشون رو در این مورد بگن.
یه اجازه بدی منم تو همین چارچوب که عدالت رعایت بشه مثل فرشید و امیر منم رعایت میکنم وقتی کم رو. شاید انتظار نسبت به این که این جنبش کماکان همون بروز بیرونی مثل تکرار اتفاقی مثل 25 خرداد یا روز قدس پارسال یا 13 آبان و 16 آذر رو داشته باشه، فکر میکنم که شاید به نوعی این خود توقع بیش از تحمل حاکمیت و بیش از توان هواداران جنبش سبز باشه. تا اونجایی که من در اون چند ماهی که هوادارهای جنبش سبز رو دیدم، هواداران جنبش سبز متشکل از نیروهای کاملا بدنه مردم هستن، از طبقات مختلف، از اصناف مختلف، و نمیشه توقع داشتش که این مردم عادی هزینه بیشتر از این چیزی رو که این ایستادگی رو که در یک سال گذشته کردن روی آرمانهاشون و خواستههاشون انجام بدن. رو همین حساب من فکر می‌کنم که جنبش سبز به حرکتش ادامه میده، کماکان زنده خواهد بود، اما فکر می‌کنم با گذشت زمان این بروز به شکل دیگه‌ای خودش رو نشون میده، نه در بروزهای خیابونی، تظاهرات گسترده یا سایر چیزهایی که ما در ماهای اول بعد از انتخابات شاهدش بودیم.
ممنون از آرش حسنی. آقای امیر نظر شما رو میشنویم در مورد آینده جنبش سبز.
من خیلی کوتاه توی چند تا جمله عرضامو تموم میکنم. به این دوستان میگم که شماها که مراسم تشریفاتی برای آقای خمینی برگزار میکنید، آقای خمینی یک حرفی زد و شما بهش اعتقاد دارید. مثلا شمایی که میگم اون دوستانی مثل آقای سعید و سعیدهای دیگر هست، بهشون میگم امام خمینی گفتن که ممکنه پدران ما برای ما انتخابی کرده باشند از نظر سیاسی و ما نباید حتما زیر بارون بریم، و ما هم و ما جنبش سبزی ها هم زیر رویه‌ای که پدرانمون برای ما انتخاب کردن نخواهیم رفت و بعد ادامه میدیم تا به سرانجام برسیم.
ممنونم. آقای فرشید نظر پایانی شما.
جامعه ایران به جامعه جوونیه و جنبش سبز پر از این جوانهای پرنشاط و شاداب هستن که همشون هم نخبه و دانشجو هستن. بخش اعظمشون اینا تشکیل. من شنیدم آقای موسوی درخواست مجوز کردن. خیلی کار خوبی درست کردن. ولی من به آقایون دولت مردی ایران پیشنهاد میکنم همون حرف آقای کردودی. واقعا اگه شما که میگید که ما کشورمون عدالت داریم و فلان، شما روز 21 خرداد روز جمعه روز تعطیل 500 دارن از تلویزیونتون پخش کنید که یه راهپیمایی شما بذارید. شما که میگید طرفدارتون تو یک سال اندی خیلی زیاد شده، از ما هم همه منفور شدن نسبت به ما نفرت. روز 21 خرداد شما اختصاص بدید، روز 22 خرداد هم چه شما مجوز شما بدید چه ندید، ما هم هیچ تبلیغاتی هیچی هم تو دستمون نیست. ببینیم کدومش بیشتر و چجور میگه. من 100% مطمئنم این جنبش خودشو به جای خواهد رسوند، چون توش پر دانشجوهای باخرد، نخبه و همه هستن. واقعا یه جنبش کاملی هست. این جنبش با فکر داره کار میکنه، با فکرم جلو میده. مطمئن باشید، حالا شاید پول بکشه، زمان ببره، ولی بالاخره جنبش کارشو تموم میکنه.
Thank you.
به پایان بحث آزاد امروز برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. اگر شما شنوندگان عزیز نظرات متفاوتی با آنچه در برنامه امروز مطرح شد دارید با ما تماس بگیرید تا ما اونها رو در برنامه آینده صدای شما صدای فردا پخش کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیست از طریق پیامگیر تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنین تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما رو در این برنامه فراهم کنیم. با سپاس از سعید، فرشید و امیر و همچنین آرش حسنی ها که در استودیو ما رو همراهی کرد. دوستان، طی هفته گذشته تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد تأثیرات جنبش سبز و تحولات پس از انتخابات سال گذشته با ما و با شما در میون گذاشتن. با هم به نظرات تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم.
اگر حقیقتش بخوای روی من هیچ تأثیری نگذاشته، همه مثل همه، پس با حال من فرقی نمیکنه.
به نظر من هیچ تأثیری نگذاشته است. فقط تحولات این داشته است. تعداد زیادی بازداشت کردن.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
بعد از 1 سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
نمیدونم شما اصلا صحبت میکنید تأثیراتش رو. تأثیر که داشت، اما به نظر من ملت ایران با از راستی که داشتن با رأی بالای جناب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن و یک بار دیگه ثابت کردن همیشه در صحنه‌ان و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات پیش اومد ما تونستیم راحت باش کنار بیایم و ایرانمون رو سرفراز کنیم.
رأی سبز ما نام سیاه شما نبود، خواسته ما لطف الان شما نبود، رأی سبز ما ترکش و مسلسل نبود، رأی سبز ما پیراهن مبدل نبود، رأی سبز ما ندا، سهراب، این همه جوان بود، رأی سبز ما جنگ سر آبونون نبود، رأی سبز ما یعنی ایمان، یعنی جاویدان، یعنی آباد، یعنی ایران.
با تحولاتی که بعد از 22 خرداد رخ داد به جهانیان ثابت کردیم که ما رژیم ایران رو نمیخوایم و تا آخرین قطره خونمون میستیم و به موسوی و کروبی و خاتمی هم تبریک میگیم که ایستادن.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. با سپاس از شما دوستانی که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو به ما اعلام کردین. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراک هست 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و شماره اسمس یا پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50. آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. شما در تمام ساعات شبانه روز میتونید با شماره های اعلام شده تماس بگیرید و با ما در ارتباط باشید. امیدوارم هفته آینده جان خاکزاد هم حضور داشته باشه و با هم دیگه برنامه رو خدمتتون تقدیم کنیم. من آرتا پورملک اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
19:59.45 رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. من مهرداد قاسمفر با شما بودم در مجله یک ساعتی شامگاهی تا یک ساعت دیگر که با مجله شبانگاهی با شما خواهم بود. از شما دعوت میکنم همچنین